سلام بیننده عزیز، اخباری آزادی را من مومین احمدی از استودیای رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. امروز 29 آگوست است. نگاهی به چند گزارش برنامه. در پای باران‌های موسمی که آبخیزی را با وجود آورد، در پاکستان بیش از 1000 نفر هلاک شد. این کشور امیدوار کمک جامعه جهانی است.
من هیچگاه خسارت را به این مقیاس ندیدم، حتی برای توصیف آن کلمه مناسب نمییابم.
در همایش در کلوب به جلب سرمایه در حجم بیش از 3 میلیارد سومانی سازش شده است. معلوم نیست که تا کجا سرمایه گذاران به وعده وفا میکنند. قصه زنی که در دهه خرم شهر تورسونزاده همکاری زنانه و همکاری مردانه را بردوش دارد. از یک خبر شروع میکنیم که همین لحظه به دست ما رسید. در خیابان‌های مرکز ختلان عکس‌های احمد بیگ سعیدوف 35 ساله نصب شده، مقامات از ساکنان درباره‌اش معلومات می‌جویند. منابع رادیو آزادی گفتند سعیدوف شب 18 به 19 آگوست امسال از بازداشتگاه فرار کرده است. سعیدوف در آغاز ماه آگوست امسال در قطار 12 کسی دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد شده، به حمله غارتگرانه و تصرف پول کلان در دنگره متهم است. بعد فراری سعیدوف، ایدیبگ محتاجوف، یک مقامدار بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه، به اتهام دست داشتن در فرار این محبوس دستگیر شده است. و خبری از پاکستان. در پاکستان عملیات نجات مردم از مناطق آفت زده ادامه دارد. در همین حال وزیر کارهای خارجی این کشور امید دارد که سازمانها و جامعه بین المللی به پاکستان کمک مالی خواهند کرد. شهباز شریف سروزیر این کشور به محل حادثه رفته، خودش با آسیب دیدگان غذا تقسیم کرده است. همکارم کیومر سیاتو گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه در رسانه‌های جهانی لحظه نجات یک جوان از داخل رود پرتغیان نمایش داده شد که در مناطق شمال و غربی پاکستان به وقوع پیوسته است. چرخبال نظامی تا حد امکان پایین شده جوان را از حلق سیل دهشتبار بیرون کرد. آخری هفته گذشته نظامیان پاکستان صدها نفر را از منطقه های آفت زده به مکان امن بردند. مقامات پاکستان میگویند از ماه ایون تا 28 آگوست امسال در نتیجه آمدنی سیل و آبخیزی 1061 کس جان باخت. سیل امسال به بیش از 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانده تقریبا 1 میلیون خانه را ویران کرده است. با اطلاع رسمی زیاده از 2 میلیون هکتار زمین کشت، بیش از 3400 کیلومتر راه و تقریبا 150 پل نیز نابود شد. در صحبت با خبرگزاری ریترز، وزیر کارهای خارجی پاکستان بلاول بهوتو زرداری اظهار امید کرد که جامعه جهانی برای رفع عاقبت های این فاجعه طبیعی به کشورش کمک خواهد رساند.
این فاجعه کاملا دهشتبار است. من هیچگاه خسارت را به این مقیاس ندیدم، حتی برای توصیف آن کلمه مناسب نمییابم. اصطلاح باران‌های موسمی و یا آبخیزی برای شرح این حادثه کافی نیست.
وزیر پاکستانی میگوید هفته روان اسلام آباد از اعضای سازمان ملل درخواست خواهد کرد که برای رفع این فاجعه یاری رسانند. او ایلاوه کرد که کشورش برای پیشگیری پیامدی ناگوار این گونه فاجعه ها که به تغییر اقلیم ارتباط دارد، به اندیشیدن و اجرای اقدام های مناسب نیاز دارد. هفته روان صندوق بین المللی پول تقدیم بخش های هفتم و هشتم قرض را به پاکستان بررسی می کند. این برنامه سال 2019 هم شروع شده، طبق آن پاکستان برای بیرون شدن از بحران به 1.2 میلیارد دلار قرض صندوق دسترسی پیدا خواهد کرد.
پایمندان اورز و رمزی وزیر بکوف ها، فعالان بازداشت شده بدخشانی، میگویند یک ماه باز آنها را ندیدند و نمیدانند در چه وضع و شرایطی هستند. اما روی خط داروهایی که مقامات آوردنش را خواستند، نگرانیشان را درباره احتمال سخت شکنجه شدن آنها بیشتر کرده است. مقامات در این باره گپ نمیزنند. هر دوی آنها آخر ماه ایول در روسیه ناپدید و دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. وزیر بکوف در نواری که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است گفته بودند اختیاری برگشتند، ولی نزدیکانشان میگویند این صحنه سازی است. همکارم میرزانبی خالقزاد با پیوندان آنها صحبت داشت و حالا همراه ماست. میرزانبی، اطلاع آخر درباره وزیر بکوف چیست؟
بله همین 40 لحظه پیش از برنامه با پیوندان وزیر بیکوفا صحبت داشتیم. در این مدتی که آنها در بازداشتگاه هستند، یعنی از روزی که از روسیه به تاجیکستان آورده شدند، پیوندانشون درباره احوال آنها هیچ درکی ندارند، ولی پیشنهاد روی خط دارو از داخل بازداشتگاه برای آنها پیوندانشون رو بیشتر نگران کرده است. سابرینا اوتامبیکوفا، همسر آرز وزیربیکوف که در روسیه به سر میبرد، در صحبت با ما گفت که در این رویخط دواهای به مانند بادیاگا، فوراتسیلین، ولفرم و چند داروهای دیگر هستند. اوتامبیکوفا گفت طبیبان به آنها گفتند که این داروها اساسا برای دوای زخم و داغهایی که بر اثر ضربولت در پوست و عضوهای بدن پیدا میشوند استفاده میشوند. این داروها را روز پنجشنبه هفته گذشته خریده به بازداشتگاه برده بودند.
آیا سبب این حالت رو از مقامات هم پرسیدید؟ آنها چی میگویند؟
ببینید، مسئولان بازداشتگاه و مقامات تفتیشاتی به سوالای ما هیچ پاسخ ندادند و زنگ های ما هم نتیجه نداد. اما پیوندان آرز وزیربیکوف میگن از زمانی که آنها به دوشنبه آورده شدند وکیل مدافع دولتی دارند، ولی اجازه گرفتن وکیل مدافع از طرف نزدیکان را ندارند. به اطلاعی از وضع آنها از همین سبب بوده است.
آیا اتهام ضد آنها مشخص شده است؟ با کدام ماده ها عموماً گمانبر هستند؟
معلوم است که آنها را در پیوند به حادثه بدخشان دستگیر کردند، ولی کدام بندی قانون و کدام گناه مشخص نیست. پیوندان آنها میگن در باره جریان تفتیشات هیچ خبری ندارند و نمیدانند جرم آنها چی است. آنها میگن وقتی از نماینده‌های بازداشتگاه میپرسند که چرا اجازه ملاقات با آنها را نمیدهند، فقط یک جواب میدادند: فرمان از بالاست. و آرز و رمزی وزیربیکوف ها با نظرهای تنقیدیشان نسبت مقامات تاجیکستان معروفند. مقامات روسیه تا هنوز درباره آنها چیزی نگفتند و شرح ندادند که چطور شهروندان این کشور در تاجیکستان پیدا شدند.
تشکر میرزا نبی. مقامات در کلوب با برگزاری یک همایش گفتند که با کارخانه و تاجران داخلی و خارجی برای همکاری در حجم بیش از 3 میلیارد سومانی شرط نامه بستند. معلوم نیست که تا کجا این سازش نامه ها عملی می شوند. این همایش در شهر کلوب، سومین کلانترین شهر تاجیکستان، دو روز دوام کرد و محمود جان رحمتزاده همکاری ما در آنجا حضور داشت. گزارشی او را می بینیم.
این قسم های احتیاطی ماشین ها در کلوب ساخته شده اند. آنها را برای نمایش به فرم بین المللی اقتصادی آوردند. حالا این کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کلاب به طور سنجشی به کار در آمده است. گفته می شود بعد از این کارخانه مشترک تاجیکستان و چین پور را به کار سر خواهد کرد.
قسم احتیاطی که استحصال گردن تجهیزات از جمهوری خلقی خطای وارد گردیده، با نصب متخصصان خارجی وصل نصب گردیده، عین زمان در شکل تستی استحصال گردیده ایستادند. در قطار این زیاده از 15 نفر زنهای محلی با کار دائمی جلب میگردد.
در فرم امسال سفیران چند کشور شرکت داشتند. کارخانه های مشترک هم محصولات خود را به نمایش گذاشتند. شرکت ایرانی پیشتاز پسرگاد استحصال روغن ماشین را در منطقه آزاد اقتصادی دنگره تبلیغ کرد.
ما انشاءالله در آینده خودمون یه مقدار که شرکت گسترده تر بشه، واحد اصلی رو در منطقه آزاد اقتصادی دنگره و بعد واحد شماره دو رو انشاءالله در منطقه آزاد اقتصادی کولاب هم ایجاد خواهیم کرد.
پیش از آغاز فارم، سرمایه گذاران برخی سفیران از کارخانه های صناعتی و منطقه آزاد اقتصادی کلاب دیدن کردند. مقامات میگوید که با این هدف میخواهند که شریکان اقتصادی خود را پیدا کنند. فارم بین المللی اقتصادی در شهر کلاب دو روز دوام کرد. در اینجا فارم بین المللی اقتصادی علکه برگزار شد. در این فارم نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جمهوری خلقی خطای و نمایندگان جمهوری عربی اشتراک داشتند. مقامات شهر کلوب و ولایت خطلان میگوید که با برگزار کردن فرم بین المللی اقتصادی، جلب کردن سرمایه خارجی و ساختن کارخانه های مشترک در شهر کلوب و منطقه آزاد اقتصادی ولایت خطلان است. در آخر فرم بین المللی اقتصادی کلوب 2022 15 سند امضا شد. هنوز روشن نیست چی مقدار از آنها عملی خواهد گشت. 3 سال است در چنین فرم سندهای زیاد امضا می شود، اما شماره کمی آنها به اجرا می رسد.
در یک دهه شهر تورسونزاده که مردان به مهاجرت رفتند، زنها به تنهایی با کودکان خردسال زندگی را پیش میبرند. همکاری ما از روزگار و زحمت این زنها در صحرا فیلمی کوتاهی برداشت. حالا پارچه از آن را اینجا میبینیم.
هم یر که ایده هم خود نشینه قرش که قواتن کتی که چرچپ کلمه کلمه که دمالمه یعنی تکرالنه یلاشه عادتی خال بزگش فیشینه گویست که چرچیم از یاشورو مقال چرچیم از هم یر که ایده هم خود نشینه قرش که هر بیت مرد خاطر هم چرچیده بزر اینگو برگم پایتم از خاطر بزگر ایتر که من کلنزی ارلب کت کن انا بیتلارن قورایب кеткен дейди дедим ки биз жолата алып өзбизге бизем орзу кылабыз ки шу пасон кийини нарса кылып неге биз имкона и пасон болабыз деки бар бетибиз кара коллабыз ярылган аягларыбыз тай ярылган көрүшөдү биз эми ошолорго карайбыз деки ли бизге нима ё имконият ё кийини шаар нима кылып бар шу розгор күллү иш буле берди шу бетибиз менен авто көтөрөбүз караябыз قلمز اشلایمز گرام گرام یرکیشن قرار یارو داده قلمز 97 چیل تویمز بگن شو آی ترمش کرگامز خوی جایدم بلا یرم بلا حیاتمز یخشه یامون بزه بیشت فرزند کردیم یخش حیاتمز اکلا حسن و سلام کب شمرا او بلالر کتا بلالر اومن منگا آزار بیرمگن شولا شمرا سل نما بلامن پسخ بلامن دکلی باشر فخر کب بیزاره بله حسن و سلام کب بیزاره هست که دی پسق بیرامه یاشر میمن اغلن بر ارزو وقشده دیگل در از من یاشرم انچه ویتابت چرچدم اشلشک رسیگه اشقین دیگانه چون اغلن من اکی نمیه در از نیانه اشلی یابده نمه اغلن ارمان وقشده وقی آمده شو ارمان وزمگه نمه بولیش چون قام اصن دیر کلانه وقتابت ایال فکرم شو کت و اغلم راست را یخش کرم هم میهرم میبرگم من شو اغلم گه وی وطن قلعه و اغلم من نکه قینل مزن سایاد که انچه قینل گم نست ایچش گه ایش که راست قینل قینل دیدید گودایلک گودایلک که بار گم نزم یاش بو گم نزم ترمشت خنده خیات خنده مالک ملم گم نزم بوده نرسدن قینل مگم نزم کیم نن ایش دن قینل مگم نزم نکه گویده بگمز حیات اچه چشون چشون بگمز برمز ده چشون علی یخشید بز اومن بز بنا اوچیل تورو لگه چه بر جنجال یا بر اروش قمه گمز که من خواهد یاش لعنه کنم ایتا منده من خوجایی من اومن اروشم نرسه ایم قمه گمم بز نشونده هیچ کم یاولو بود چه بزگه من منگه اینا قیسگیل بانا بر قینه بگم یا قینه تا بوما گمم بز جنجال قمه گمز شنه یخش یشه گمز فقط خواهلای من که کسر یارم گه یخش من خوشم هیچ منه یامان یامان ارمه ایده سرمه یا یامان گپر مگه اغلیشون رسی کسی دیده ویگه برا من دیده که کی ودیه میکارو شو روزغارش باشم از گه چشته شو بود کردی روزغار ده
شکل کامل این فیلم را در سامانه رادیو آزادی و فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب ما تماشا کنید. بیش از 50 مسافر یک اتوبوسی سمت تاجیکستان روسیه میگویند راهی را که گفته میشد دو روزه خواهد بود 4 روز باز طی دارند. آنها میافزایند که در این مدت اتوبوسشان 5 بار ویران شد و ساعت آن را تعمیر کردند. پیشتر چند شرکت مسافرکشانی اعلان داده بودند که مسافران را در مهلت کوتاه از خوجند و دوشنبه تا شهرهای روسیه میبرند. شرکت مسافربر مشکل را شرح نداده است. مسافران گفتند تازه وارد سرحد قزاقستان شدند و باز اتوبوس از کار ماند. پایان اخبار آزادی. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه آزادی و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.
Hazır. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی فرار یک محبوس از بازداشتگاه رقم یک شهر دوشنبه، یک مقامدار بازداشتگاه را به حبس گرفتند. مقامات قضیه را به طور رسمی شرح نمی‌دهند. منابع رادیو آزادی گفتند احمد بیگ سیدوف 35 ساله شب 18 به 19 آوگوست امسال گریخته است. یک منبع در نهادهای قدرتی روز 29 آوگوست به رادیو آزادی گفت صبح 19 آوگوست خبر دادند که یک نفر از بازداشتگاه فرار کرده است. همین قدر گفتند که احتیاط کنید. تمام کوشش های ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی‌نتیجه بود. الهام محمودوف، معاون رئیس اداره زندان های تاجیکستان، بعد از شنیدن سوال گوشه را گذاشت. معلوم نیست محبوس فراری را دوباره دستگیر کردن یا نه، ولی عکس‌هایش را در کوچه و بازارهای مرکز ختلان نصب کرده از ساکنان دربارش می‌پرسند. تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 29 آوگوست گفت در صدمه نقلیاتی در شهر سن پترزبورگ 4 مهاجر تاجیک جان باختند. رسانه‌های روسیه نوشتند که در این حادثه 3 مهاجر تاجیک فوتیده، 4 در حالت وزنین است. سفارت روز 29 آوگوست در پیامی گفت حادثه 28 آوگوست روی داد. به اطلاع رسانه های روسی، ماشین سبکروی حامل مهاجران در بعضی میوه و سبزوات سافیسکایا با ماشین باربری برخورده است. در 6 ماه اول امسال بیش از 480 شهروند تاجیکستان در خارج و بخصوص در روسیه جان دادند. این آمار خدمات مهاجرت تاجیکستان است و در مقایسه به همین دوره سال گذشته 149 مورد بیشتر است. وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان در ماه فوریه امسال گفته بود برای آوردن جسد مهاجران فوتیده به وطن مدد میکنند. بعضی از مهاجران میگویند خودی آنها پول جمع کرده جسدها را به تاجیکستان میفرستند. ساکنان یک قطار شهر و ناحیه های قزاقستان روز 29 آوگوست با طلب پایین بردن سن نفقه برای بانوان گرد همایی کردند. بیش از 10 زن در میدان نوروز شهر چمکنت قزاقستان با شعارهای زیرین گرد همایی کردند: ما طلب میکنیم که سن پیرانسالی به 58 سالگی برگردانیده شود و بالا بردن سن نفقه تنها برای بانوان نقض کانستیتوسی است. در نزد بنای حکومت ناحیه آلماتای اوکتیپا نیز یک گروه بانوان به طلب همسان تجمع کردند. در تجمع حدود 50 زن شرکت داشت. بانوان را جوانان در لباس ملکی با تلفن به نوار گرفتند. سازماندهندگان گرد همایی قبلا گفته بودند که در شهرهای نورسلطان، آلماتا، کاستانای، پاولودار و سمی نیز چنین تجمع ها برگزار کرده می شود. پیشتر نیز ساکنان قزاقستان طلب کرده بودند که سنی برآمدن به نفقه برای زنان تا به 58 معین کرده شود. قرار است در قزاقستان تا سال 2027 سن به نفقه برآمدن زنان و مردان به 63 سالگی برابر کرده شود. حالا هر سال سن به نفقه برآمدن زنان را 6 ماه تمدید می کنند. زنان طلب دارند که آنها را در 58 سالگی به نفقه رخصت دهند. یک خانواده مهاجر تاجیک در روسیه طلب کرده است که پرونده وابسته به کودکی 5 ساله آنها را دادرس از قوم بوریت بررسی نکند. آنارگول غیبولایوا و اسد عزیزوف، زن و شوهر مهاجری که پس از 5 سال تلاش کودکشان را صاحب شدند، امکان بیرون شدن از خاک روسیه را ندارند. ماریا، دختری آنها، سال 2017 در ایرکوتسک تولد شد، ولی مادر بنابر مشکل سند نتوانست سری وقت او را از تولدخانه بگیرد. این طفل چند سال در تربیه یک عائله بوریت بود. جامعه بوریت ها برای برگردانیدن کودکی در شبکه‌های اجتماعی معرکه به پا کردند. والدین تاجیک ترس دارند که دادرس احتمال به منفعت همقومانش حکم صادر کند. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، گفته است طرح نو قانون را درباره سفر خارجیان و بودوباش آنها در این کشور آماده کردند. به نوشته رسانه های روسیه، مدودف بودوباش و رفت و آمد خارجیان را به روسیه مسئله مهم امنیتی نامیده است. وی گفته است شیوه تفتیش ورود و خروج مهاجران به روسیه باید جدیدتر و تجهیزات برای نظارت نیز نصب شود. سازمان های حامی مهاجران روسیه را برای نقض حقوق تنقید می کنند و برخورد مقامات این کشور را ناعادلانه می دانند. در روسیه نزدیک به 1 میلیون مهاجران تاجیک کار و زندگی می کنند و سالانه هزاران نفر برای نقض قاعده های بود و باش از این کشور رانده می شوند. یک گروه از دانشجویان ازبکستانی که برای تحصیل به شهرهای کراسنودار و کوبان فرستاده شده بودند 28 اوگوست با نشر مراجعه‌نامه گفتند در کوچه ماندند. این دانشجویان میگویند 3 اوگوست آنها را از خوابگاه میرانند و از پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیف درخواست کمک کردند. به گفته دانشجویان رهبریت دانشکده طبی فرغانه آنها را فریب داده است. طبق شرطنامه آنها باید 3 سال در ازبکستان و 2 سال در روسیه تحصیل میکردند. در روسیه برخی آنها را قبول کرده برخی دیگر را نپذیرفتند. رهبریت دانشگاه روسیه به آنها گفتند که پول شرطنامه 3 سال باز به صورت حساب دانشگاه وارد نشده است، بنابراین قرارداد با ازبکستان قطع کرده شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان آرز و رمزی وزیر بکوفا فعالان بازداشت شده بدخشانی میگویند که 1 ماه باز آنها را ندیدند و نمیدانند که در چه شرایطی هستند. اما روی خط داروهایی که آوردنش را خواستند نگرانی را درباره احتمال شکنجه شدن آنها بیشتر کرده است. مقامات در این باره صحبت نمی کنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. سابرینا اوتامبکوا همسری اورز وزیر بکوف روز 29 اوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که شوهرش روی خط داروها را به پیوندانش فرستاده است تا هر چیز زود برایش فراهم کنند. خانم اوتامبکوا اضافه کرد که داروها را روز پنجشنبه گذشته به بازداشتگاه بردند. تماس های ما با مسئولان بازداشتگاه و مقامات تفتیشاتی برای دقیق کردن وضع بی‌نتیجه ماند. نزدیکان آرز و رمزی وزیر بکوفا میگویند که آنها وکیل مدافع دولتی دارند اما وضع را بازگو نمی کنند. وزیر بکوفا آخری ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است گفتند که اختیاری به وطن برگشتند، اما نزدیکانشان باور دارند که این صحنه سازی است. هرچند معلوم است که آنها را در پیوند به حادثه های بدخشان دستگیر کردند، اتهام رسمی ضد آنها مشخص نیست. پیوندان میگویند درباره جریان تفتیشات خبری ندارند و نمیدانند عیب آنها چیست. وزیر بکوفا با نظرهای تنقیدیشان نسبت مقامات تاجیکستان معروفند. قبلا هر دو در نوار گفته بودند که شهروندی روسیه را دارند و اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند پس ربوده شدند. جانب روسیه در این مدت واکنشی نکرده است. پایگاه پامیر دیلی نیوز میگوید در نیم سال اخیر دست کم 5 زاده بدخشان در روسیه ربوده و به تاجیکستان آورده شدند. امردین علاوتشایف یکی از افراد با نفوذ در میان جوانان بدخشان یکی از آنها بوده است. او ماه ینوار امسال در روسیه ناپدید شد. نزدیکان ورزشکار 3 هفته تلاش کردند که درباره او خط و خبر یابند، ولی کوشش ها بی‌نتیجه بودند. تنها در اول ماه فوریه مقامات رسمی در تاجیکستان اعتراف کردند که علاوتشایف در یک بازداشتگاه شهر دوشنبه است و سپس به 18 سال زندان محکوم کردند. فعالان حقوق بشر 3 سال پیش گفته بودند که از سال 2005 تا 2018 در خارجه به خصوص روسیه 15 شهروند تاجیکستان ربوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی این افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط می دهند. سازمان های بین المللی حامی حقوق می گویند تاجیکستان مخالفانش را در خارجه هم تعقیب می کند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس 1000 بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه یافتی آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره گل بین تو مرگه مرگی که ناگزیره
در پی فرار یک محبوس از بازداشتگاه رقمی یک شهر دوشنبه یک مقامدار بازداشتگاه را به حبس گرفتند. مقامات قضیه را به طور رسمی شرح نمی دهند. منابع رادیو آزادی گفتند احمد بیگ سعیدوی 35 ساله شب 18 به 19 اوگوست امسال گریخته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک منبع در نهادهای قدرتی روز 29 اوگوست به رادیو آزادی گفت صبح 19 اوگوست به آنها خبر دادند که یک نفر از بازداشتگاه فرار کرده است. کوشش های ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم به نتیجه بود. الهام محمودوف معاون رئیس اداره زندان های تاجیکستان بعد از شنیدن سوال گوشی را گذاشت. معلوم نیست محبوس فراری را دوباره دستگیر کرده اند یا نه، ولی عکس هایش را در کوچه و بازارهای مرکزی ختلان نصب کرده از ساکنان درباره اش میپرسند. احمد بیگ سعیدوف در آغاز ماه اوگوست امسال در قطار 12 کس دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد شده به حمله غارتگرانه و تصرف 86250 سامانه در سال 2007 در دنغره متهم است. وی از جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش است و جستجو نیز اساسا در محل زیستش و منطقه های اطراف آن به راه مانده شده است. در همین حال منابع رادیو آزادی میگویند ایدی بیگ محتاج به یک مقامدار بازداشتگاه رقمی که شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در فرار محبوس دستگیر شده است. تحقیق نشان داده است که این محبوس یک روز پیش با تلفن محتاجوف با کسی صحبت کرده است. از این رو یک هفته باز در بازداشت است و بازپرسی می شود. افسود او مقامات رسما در این باره اطلاع نمی دهند. حادثه فرار محبوسان از بازداشتگاه ها در تاجیکستان نو نیست. مورد پرسر و صدا ترین که با برکناری رئیس وقت کمیته دولتی امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف و تقریبا همه معاونان او انجام یافت، فرار 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته در دوشنبه در ماه اوگوست سال 2010 بود. عملیات تعقیب محبوسان فراری تا بازداشت آخرین نفری آنها در عموم 1 سال و 3 ماه دراز کشید. در جریان این عملیات به حساب مقامات 14 کس دستگیر شده و 7 نفر کشته شدند. 3 شهروند افغانستان، محمد امیر ولدی قربانعلی، محمد ولی ولدی تازگل و محمد زاکر ولدی محمد حلیم، هرچند در ولایت تخار افغانستان بازداشت شدند، کابل آنها را به دوشنبه نسپرد. در سال 2016 نیز چند محبوس از زندان در شهر خوجند فرار کردند. قسمی از آنها دوباره دستگیر و بعضی دیگر هنگام عملیات کشته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
کشور چین داد و گرفت مال را با تاجیکستان در 6 ماه اول امسال 1,170,000,000 حساب کرده است. مقامات تاجیکستان گردش مال را با همسایه شرقی خود 670,000,000 می گویند و این ترتیب در نیم سال $500,000,000 گم شده است. چگونه؟ تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. فرقی کلان در آمار تاجیکستان و چین در گذشته نیز رسانه‌ای شده، مقامات آن را به گوناگونی طرز حساب پیوند دادند. برخی از کارشناسان جواب را باور بخش نمی دانند، در حالی که به گفته آنها این فرقیت اساساً به مالهای وارداتی از چین به تاجیکستان ربط دارند. اداره گمرک چین میگوید از ماه ینور تا ایول امسال به تاجیکستان به مبلغ $943,000,000 مال صادرات کرد. آمار تاجیکستان این رقم را $447,000,000 نشان می‌دهد. مقامات گمرک تاجیکستان صادرات مال را به چین $229,000,000 میگویند. اداره گمرک چین مال وارد شده را از تاجیکستان $227,000,000 گفته است. یک کارمندی بلندپایه سابق گمرک در تاجیکستان میگوید قسمی از این فرقیت به ساختکاری سندها ربط دارد. اگر مالی نسبتاً گران ارزش وارد شود، در حجتها به نمود نسبتاً ارزانی مال، برای مثال مصالح ساختمانی یا چیزی دیگر، عوض میکنند. مالیاتی آن به مراتب کم شود، شرح داد او. نمایندگان رسمی خدمات گمرکی تاجیکستان همواره ساختکاری را در گذرگاه‌ها رد کردند، هرچند فساد در این بخش آشکارا در سطح رسمی اعتراف و تنقید شده است. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان ساختکاری بعضی از منصبداران تاجیک را طنز آمیز نانوتکنولوژی تاجیکی نامیده بود که با وجود نصب دستگاه‌های معاصر در گذرگاه‌های سرحدی راه قاچاق را می‌یابند. از جمله ذکر کرده بود که با رقم‌های دولتی یک ماشین چند خودرو را می‌گذرانند یا نوع و ارزش گمرکی مال را پایین می‌برند. در تاجیکستان حالا اصلاحات گمرک از جمله جاری کردن سیستم روزنه یگانه ادامه دارد، اما با قول کارشناسان به سستی پیش می‌رود. کارشناس امان اسرار می‌گوید در ساختکاری سندها در گذرگاه‌های گمرکی هم مسئول نهاد دولتی و هم صاحب کار منفیت دارند، چون یکی درآمد می‌گیرد و دیگر خراجاتش را کم می‌کند. با قول او تاجیکستان اساساً از چین مال می‌خرد و صادراتش ناچیز است. بنابر آنکه واردات از چین زیاد است و آن باج و انداز باید ستانیده شود، تاجران شرکت‌ها با بعضی مسئولان گمرک زبان یک کرده نرخ واقعی مال‌ها را در سندها کم نشان می‌دهند تا اینکه باج و انداز کمتر سپارند. همصحبت ما می‌گوید در صورت رعایت رسمیات و پرداخت پوره مالیات، دولت تنها از حساب 500 میلیارد گم شده در شکل انداز و پرداخت‌های گمرکی می‌تواند بیش از 100 میلیون دلار درآمد گیرد. اما کارشناس امان اسرار می‌گوید نه همه این فرقیتی که حالا در آمار است نتیجه رشوه‌خوری و چشم‌پوشی ناظران گمرک است. او چند عامل دیگران نامبر کرد. با گفته او تاجیکستان چندین شرکت را از سپردن انداز و باج گمرکی هنگام آوردن مال آزاد کرده است و قسمی از این مالها از چین می آید و چین در آمارش آن را ثبت می کند و یک سببی با وجود آمدن فرقیت می شود. او در ادامه گفت قسمی از این مالها توسط تاجیکستان به کشورهای دیگر می روند و این هم در آماری چین می ماند. در عموم تاجیکستان و چین حدود 10 نامگوی مال و محصولات صادر کرده است که بیش از 99% طلای و معدنی دارای کنسنتراتی متال های گرانبها می باشد. رویخط مال های وارداتی از چین زیاده از 3000 نامگوی محصولات را در بر می گیرد. چین سالهای اخیر و یکی از سرمایه گذاران بزرگ اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. بخشی اساسی قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. نمایندگان سازمان‌های مخالفان پیوسته حکومت تاجیکستان را برای وابستگی شدید از چین تنقید می‌کنند، ولی مقامات می‌گویند در مناسبت با کشورها حد خود را می‌دانند.
من ناراضی هستم، می‌خواهم درس بخونم. مرا خرد شوی دادند، از گشنگی مادرم منو شوی داد. این شکایتی حاجره 12 ساله است که 6 ماه پیش به نکاح یک جوان 23 ساله در آمده است. او 3 سال پیش به سبب جنگ میان طالبان و حکومت پیشین همراه با خانواده‌اش از ناحیه مبوری ولایت بادغیس گریخت و در شهر قلعه نو در اردوگاه پناه برد. گزارش من شهلای عبدالله در این باره است. حاجره همراه با مادر و پدر و دو خواهر از خودش خورد در زیر یک خیمه در یک اردوگاه بی‌جو شدگان داخلی در نزدیکی شهر قلعه نو مرکزی بادغیس زندگی میکند. او میگوید پس از شنیدن خبر نامزدیش بسیار ناراحت و غمگین شد و از این ازدواج ذره هم راضی نیست. او به خبرنگاری رادیو آزادی گفت صنف 3 میخواندم، میخواهم درس خونم، با سواد شوم، در آینده یک معلم شوم، یک مهندس شوم. پدری هاجره معتاد و یا نشه‌مند است و باری گرانی در دوش خانواده شده است. بادامگل 37 ساله مادری هاجره میگوید بنابر گرسنگی مجبور شده است که دخترش را در بدل 400 هزار افغانی تقریبا 4500 دلار به نکاح یکی از نزدیکان خود درآورد. او میگوید از عروس کردن دختری خوردش بسیار پشیمان است، ولی علاجی نداشت. او گفت از دست گشنگی، از دست نابودی و نداشتن، وقتی شو دادنش نبود، از دست گشنگی و نبودن و نداشتن دادم. مقامات طالبان در ولایت بادغیس در این باره چیزی نمیگویند، اما بعضی از بزرگان محلی تصدیق میکنند که ده ها دختر خرد و نورس و در یک اردوگاه بی‌جا شدگان داخلی عروس شدند. ابوبکر یکی از بزرگان میگوید به سبب نرسیدن کمک از طرف دولت طالبان و مؤسسه های بین المللی برخی از آوارگان داخلی مجبور شدند کودکان خود را به شوهر بدهند. او گفت در اردوگاهی که ما هستیم 75 مورد ازدواج کودکان وجود دارد. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک سال گذشته کودکان یکی از جبر دیدگان اصلی بحران اقتصادی و گرسنگی بودند. در افغانستان بر اساس قانون سن ازدواج دختران 16 سال گفته شده است، هرچند اکثریت کشورهای دنیا از 18 سالگی به دختران حق ازدواج می‌دهند. حکومت طالبان ماه دکبر سال گذشته با صدور یک فرمان ازدواج مجبوری دختران را ممنوع کرد، ولی در این فرمان سن ازدواج آنها را تعیین نکرده است. پیشتر از این یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل، اعلان کرده بود که بیشتر از 13 میلیون نفر از کودکان افغان از گرسنگی رنج می‌برند. در افزای بحرانی تعدادی از خانواده‌ها در افغانستان یا مجبور به فروش کودکانشان شدند و یا دختران خردسالشان را مانند حجره اذیت دیده عروس کردند.
قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها در کلاب ساخته شده اند. آنها را برای نمایش به فرم بین المللی اقتصادی آوردند. حالا این کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کلاب به طور سنجشی به کار در آمده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. گفته می شود بعد از این کارخانه مشترک تاجیکستان و چین پور را به کار سر خواهد کرد.
قسم احتیاطی که استحصال گردن تجهیزات از جمهوری خلقی خطای وارد گردیده با نصب متخصصان خارجی وصل نصب گردیده، عین زمان در شکل تستی استحصال گردیده ایستادن. در قطار این زیاده از 15 نفر زنهای محلی با کار دائمی جلب میگردد.
در فرم امساله سفیران چند کشور شرکت داشتند. کارخانه های مشترک هم محصولات خود را به نمایش گذاشتند. شرکت ایرانی پیشتاز پسرگاد استحصال روغن ماشین را در منطقه آزاد اقتصادی دنگره تبلیغ کرد.
ما انشاءالله در آینده خودمون یه مقدار که شرکت گسترده تر بشه، واحد اصلی رو در منطقه آزاد اقتصادی دنگره و بعد واحد شماره دو رو انشاءالله در منطقه آزاد اقتصادی کولاب هم ایجاد خواهیم کرد.
پیش از آغاز فارم، سرمایه گذاران برخی سفیران از کارخانه های صنعتی و منطقه آزاد اقتصادی کلاب دیدن کردند. مقامات میگوید که با این هدف میخواهند که شریکان اقتصادی خود را پیدا کنند. فارم بین المللی اقتصادی در شهر کلاب دو روز دوام کرد. در اینجا فارم بین المللی اقتصادی علکه برگزار شد. در این فارم نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جمهوری خلقی خطای و نمایندگان جمهوری عربی اشتراک داشتند. مقامات شهر کلاب و ولایت خطلان میگوید که با برگزار کردن فارم بین المللی اقتصادی، جلب کردن سرمایه خارجی و ساختن کارخانه های مشترک در شهر کلاب و منطقه آزاد اقتصادی ولایت خطلان است. در آخر فارم بین المللی اقتصادی کلاب 2022 15 سند امضا شد. هنوز روشن نیست چی مقدار از آنها عملی خواهد گشت. 3 سال است در چنین فارم سندهای زیاد امضا می شود، اما شماره کمی آنها به اجرا می رسد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دم بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موزو نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
مدالی برنجی ورزشکاری جوانی تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به تکواندو در ویتنام، ناکامی پهلوانی تاجیک در قهرمانی جودوی جهان میان نورسان در سراییو، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تاشکند از تیم ازبکستان مغلوب گشت. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. نورالله مرادوف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به تکواندو WT میان نورسان جوانان و ورزشکاران امکاناتشان محدود که از 23 تا 27 آوگوست در شهر هوشیمین ویتنام برگزار شد مدال برنجی به دست آورد. در مسابقه قهرمانی آسیا دو ورزشکاری تاجیک محمد رضا شکوروف و نورالله مرادوف در رقابت ها میان جوانان شرکت کردند. نورالله مرادوف در وزن تا 51 کیلو بعد دو پیروزی بر ورزشکاران مغولستان و قزاقستان در نیم فینال از نماینده تایپی چین مغلوب گردیده جای سیوم را گرفت. محمد رضا شکوروف باشد در وزن تا 59 کیلو در اولین محاربهش از ورزشکاری ژاپن شکست خورد. فرهاد نعمتوف مربی دسته منتخب تکواندو WTF تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند، آنها با استیپندیه های کمیته ملی المپی و استیپندیه کمیته جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده میشن و همه طرفه برای سفربر نمودن به مسابقه های خارجه همه طرفه تلاش و حرکت کرده ایستادن برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
خبری دیگر، امینجان عبدالفیاض یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو میانی نورسان تا 18 ساله که از 24 تا 28 آوگوست در پایتخت بوسنیا و هرزگوینا شهر سراییو دایر گردید نمایندگی کرد. او در رقابت خود در وزن تا 73 کیلو بر اساس قرعه‌کشی به سبقت از دور دوم پرداخت و بر رقیبش ناهید ترگولیف از آذربایجان غالب آمد، ولی پهلوان نورسی تاجیک در دور بعدی از نماینده گرجستان گیورگی میشولیدزه مغلوب شد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. در مسابقه قهرمانی جهان میانی نورسان در سراییو بیش از 480 ورزشکار از 60 کشور شرکت ورزید. مسابقه بین پسران در 8 وزن و میانی دختران نیز در 8 وزن صورت گرفت. در رقابت های انفرادی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 6 مدال که 3 تاش تیلوست مقام اول را صاحب شد. و خبری آخرین، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی رحمت الله فضایلوف در بازی سوم و آخرینش در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف از تیم نورسان ازبکستان با حساب بزرگ 0-5 شکست خورد. این بازی 27 آوگوست در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند برگزار شد. در بازی دیگری دور سوم این مسابقه تیم نورسان ایران دسته ژاپن را با حساب 3-1 مغلوب کرد. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان قبلا در جام یادبود میرابرار عثمانوف در تاشکند از تیم ژاپن با حساب 0-2 و از تیم ایران با حساب 1-2 مغلوب شده بود. همین طریق دسته میزبان ازبکستان با کسب 7 امتیاز غالب این مسابقه گردید. تیم ایران نیز 7 امتیاز به دست آورد و با نظر داشت تناسب توپ ها مقام دوم را صاحبی کرد. منتخب ژاپن با کسب 3 امتیاز سوم شد، ولی دسته تاجیکستان بدون امتیاز در جای آخرین قرار گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیرمحمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیرمحمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت ها تیزتون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
اثر فکری و یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است. برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستن و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برای از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلن در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نامه رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن با اندیشه یک گروه بزرگی مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که در نوار بحث برانگیزی که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار، بله، مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون روح رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته با نوی، حتی اگر به رهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روان، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما، برادر ما، خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی بید.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. مسافه نخور مسافه
سلام بیننده عزیز، اخبار آزادی را من مومین احمدی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. امروز 29 آگوست است. نگاه به چند گزارش برنامه. در پی باران‌های موسمی که آبخیزی را به وجود آورد، در پاکستان بیش از 1000 نفر هلاک شد. این کشور امیدوار کمک جامعه جهانی است.
من هیچگاه خساراتی را به این مقیاس ندیدم، حتی برای توصیف آن کلمه مناسب نمییابم.
در همایش در کلوب با جلب سرمایه در حجم بیش از 3 میلیارد سومانی سازش شده است. معلوم نیست که تا کجا سرمایه گذاران به وعده وفا میکنند. قصه زنی که در دهه خرم شهر تورسونزاده همکاری زنانه و همکاری مردانه را بردوش دارد. از یک خبر شروع میکنیم که همین لحظه به دست ما رسید. در خیابان‌های مرکز ختلان عکس های احمد بیگ سیدوف 35 ساله نصب شده، مقامات از ساکنان درباره اش معلومات میجویند. منابع رادیو آزادی گفتند سیدوف شب 18 به 19 آگوست امسال از بازداشتگاه فرار کرده است. سیدوف در آغاز ماه آگوست امسال در قطار 12 کس دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد شده، به حمله غارتگرانه و تصرف پول کلان در دنگره متهم است. بعد فرار سیدوف، ایدی بیگ محتاجف، یک مقامدار بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه، به اتهام دست داشتن در فرار این محبوس دستگیر شده است. و خبری از پاکستان. در پاکستان عملیات نجات مردم از مناطق آفت زده ادامه دارد. در همین حال وزیر کارهای خارجی این کشور امید دارد که سازمان ها و جامعه بین المللی به پاکستان کمک مالی خواهند کرد. شهباز شریف سروزیر این کشور به محل حادثه رفته، خودش با آسیب دیدگان غذا تقسیم کرده است. همکارم کیومرسیاتو گزارش می دید.
روز یکشنبه در رسانه‌های جهانی لحظه نجات یک جوان از داخل رود پرتغیان نمایش داده شد که در مناطق شمال و غربی پاکستان به وقوع پیوسته است. چرخبال نظامی تا حد امکان پایین شده، جوان را از حلق سیل دهشتبار بیرون کرد. آخری هفته گذشته نظامیان پاکستان صدها نفر را از منطقه های آفت زده به مکان امن بردند. مقامات پاکستان میگویند از ماه ایون تا 28 آگوست امسال در نتیجه آمدنی سیل و آبخیزی 1061 کس جان باخت. سیل امسال به بیش از 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانده، تقریبا 1 میلیون خانه را ویران کرده است. به اطلاع رسمی زیاده از 2 میلیون هکتار زمین کشت، بیش از 3400 کیلومتر راه و تقریبا 150 پل نیز نابود شد. در صحبت با خبرگزاری ریترز، وزیر کارهای خارجی پاکستان بلاول بهوتو زرداری اظهار امید کرد که جامعه جهانی برای رفع عاقبت های این فاجعه طبیعی به کشورش کمک خواهد رساند.
این فاجعه کاملا دهشتبار است. من هیچگاه خساراتی را به این مقیاس ندیدم، حتی برای توصیف آن کلمه مناسب نمییابم. اصطلاح باران‌های موسمی و یا آبخیزی برای شرح این حادثه کافی نیست.
وزیر پاکستانی میگوید هفته روان اسلام آباد از اعضای سازمان ملل درخواست خواهد کرد که برای رفع این فاجعه یاری رسانند. او ایلاوه کرد که کشورش برای پیشگیری پیامد ناگوار این گونه فاجعه ها که به تغییر اقلیم ارتباط دارد به اندیشیدن و اجرای اقدام های مناسب نیاز دارد. هفته روان صندوق بین المللی پول تقدیم بخش های هفتم و هشتم قرض را به پاکستان بررسی می کند. این برنامه سال 2019 شروع شده، طبق آن پاکستان برای بیرون شدن از بحران به 1,200,000,000 دلار قرض صندوق دسترسی پیدا خواهد کرد.
پیوندان اورز و رمزی وزیر بکوف ها فعالان بازداشت شده بدخشانی میگویند یک ماه باز آنها را ندیدند و نمیدانند در چی وضع و شرایطی هستند. اما روی خط داروهایی که مقامات آوردنش را خواستند نگرانیشان را درباره احتمال سخت شکنجه شدن آنها بیشتر کرده است. مقامات در این باره گپ نمیزنند. هر دوی آنها آخر ماه یول در روسیه ناپدید و دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. وزیر بکوف در نواری که معلوم نیست در چی شرایطی ثبت شده است گفته بودند اختیاری برگشتند، ولی نزدیکانشان میگویند این صحنه سازی است. همکارم میرزانبی خالقزاد با پیوندان آنها صحبت داشت و حالا همراه ماست. میرزانبی، اطلاع آخر درباره وزیر بکوف چیست؟
بله، همین چه لحظه پیش از برنامه با پیوندان وزیر بکوف صحبت داشتیم. در این مدتی که آنها در بازداشتگاه هستند، یعنی از روزی که از روسیه به تاجیکستان آورده شدند، پیوندانشان درباره احوال آنها هیچ درکی ندارند، ولی پیشنهاد روی خط دارو از داخل بازداشتگاه برای آنها پیوندانشون رو بیشتر نگران کرده است. سابرینا آتمبکوف، همسر آرز وزیر بکوف که در روسیه به سر میبرد، در صحبت با ما گفت که در این روی خط دواهای به مانند بادیاگا، فوراتسیلین، وولفرام و چند داروهای دیگر هستند. آتمبکوف گفت طبیبان به آنها گفتند که این داروها اساسا برای دوای زخم و داغ هایی که بر اثر ضربولت در پوست عضوهای بدن پیدا می شوند استفاده می شوند. این داروها را روز پنجشنبه هفته گذشته خریده به بازداشتگاه برده بودند.
آیا سبب این حالت را از مقامات هم پرسیدید؟ آنها چی می گویند؟
ببینید، مسئولان بازداشتگاه و مقامات تفتیشاتی به سوالات ما هیچ پاسخ ندادند و زنگ های ما هم نتیجه نداد. اما پیوندان آرز وزیر بکوف میگن از زمانی که آنها به دوشنبه آورده شدند وکیل مدافع دولتی دارند، ولی اجازه گرفتن وکیل مدافع از طرف نزدیکان را ندارند. به اطلاعی از وضع آنها از همین سبب بوده است.
آیا اتهام ضد آنها مشخص شده است؟ با کدام ماده ها من گمان بر هستند؟
معلوم است که آنها را در پیوند به حادثه بدخشان دستگیر کردند، ولی کدام بندی قانون و کدام گناه مشخص نیست. پیوندان آنها میگن در باره جریان تفتیشات هیچ خبری ندارند و نمیدانند جرم آنها چی است. آنها میگن وقتی از نماینده های بازداشتگاه میپرسند که چرا اجازه ملاقات با آنها را نمیدهند، فقط یک جواب میدادند: فرمان از بالاست. و آرز و رمزی وزیر بکوف ها با نظرهای تنقیدشان نسبت مقامات تاجیکستان معروفند. مقامات روسیه تا هنوز درباره آنها چیزی نگفتند و شرح ندادند که چطور شهروندان این کشور در تاجیکستان پیدا شده.
تشکر میرزانبی. مقامات در کلاب با برگزاری یک همایش گفتند که با کارخانه و تاجران داخلی و خارجی برای همکاری در حجم بیش از 3 میلیارد سومانی شرطنامه بستند. معلوم نیست که تا کجا این سازشنامه ها عملی می شوند. این همایش در شهر کلاب، سومین کلانترین شهر تاجیکستان، دو روز دوام کرد و محمود جان رحمتزاده همکار ما در آنجا حضور داشت. گزارش او را می بینیم.
این قسم های احتیاطی ماشین ها در کلاب ساخته شده اند. آنها را برای نمایش به فرم بین المللی اقتصادی آوردند. حالا این کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کلاب به طور سنجشی به کار در آمده است. گفته می شود بعد از این کارخانه مشترک تاجیکستان و چین پور را به کار سر خواهد کرد.
قسمای احتیاطی که استحصال گردن تجهیزاتو از جمهوری خلقی خیتوی وارد گردیده، با نصب متخصصان خارجی وصل نصب گردیده، عین زمان در شکل تستی استحصال گردیده شدن. در قطار این زیاده از 15 نفر زنهای محلی با کار دویمی جلب میگردد.
در فروم امسال سفیران چند کشور شرکت داشتند. کارخانه های مشترک هم محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
شرکت ایرانی پیشتاز پسرگاد استحصال روغن ماشین را در منطقه آزادی اقتصادی دنگره تبلیغ کرد.
ما انشاءالله در آینده خودمون یه مقدار که شرکت گسترده تر بشه واحد اصلی رو در منطقه آزاد اقتصادی دنگره و بعد واحد شماره دو رو انشاءالله در منطقه آزاد اقتصادی کولاب هم ایجاد خواهیم کرد.
پیش از آغاز فارم سرمایه گذاران برخی سفیران از کارخانه های صناعتی و منطقه آزادی اقتصادی کولاب دیدن کردند. مقامات میگوید که با این هدف میخواهند که شریکان اقتصادی خود را پیدا کنند. فارم بین المللی اقتصادی در شهر کولاب دو روز دوام کرد. در اینجا فارم بین المللی اقتصادی علاقه برگزار شد. در این فارم نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جمهوری خلقی خطای و نمایندگان جمهوری عربی اشتراک داشتند. مقامات شهر کولاب و ولایت خطلان میگوید که با برگزار کردن فارم بین المللی اقتصادی، جلب کردن سرمایه خارجی و ساختن کارخانه های مشترک در شهر کولاب و منطقه آزاد اقتصادی ولایت خطلان است. در آخر فارم بین المللی اقتصادی کولاب 2022 15 سند امضا شد. هنوز روشن نیست چی مقدار از آنها عملی خواهد گشت. 3 سال است در چنین فارم سندهای زیاد امضا می شود، اما شماره کمی آنها به اجرا می رسد.
در یک دهه شهر تورسونزاده که مردان به مهاجرت رفتند، زنها به تنهایی با کودکان خردسال زندگی را پیش می برند. همکاری ما از روزگار و زحمت این زنها در صحرا فیلمی کوتاهی برداشت. حالا پارچه از آن را اینجا می بینیم.
هم یرکاید هم خود نشین قلش که قواتم کتی که چرچپ کلمه کلمه که دماله یعنی ایش یعنیش تکرانه نیدهش عادتی خال بزگش ایشین گویست که چرچیم از یاشون رو مقال چرچیم از هم یرکاید هم خاطنش قلش که هر بیت مرد خاطنم چرچیده بز رایانگو برگم پایتم از خاطنه بزگه ایتر که من کلنزی ورلیب کت کن انا بیتلارن قورایب кеткен дедим ки биз сижорат амалимизга бизам орзу қиламиз ки шу пасон кийни нарса қилиш неге биз имкона ин пасон бўламиз деки бару бетимиз қора қолларимиз ёрилган оёқларимиз сари ёрилган кўришади бизам ер ўшларга қарайлик деки бизга нима ё имконият ёқ ки нишани нима қилиш бару шу рўзғор кулли иш бўливеради шу бетимиз билан офта кўтарамиз қораямиз qolimiz ishlaymiz o'roq bo'ladi erkakchi yoriladi qolimiz 97 yil to'yimiz bo'lgan shu oy turmush qurganmiz xo'jayinim bilan erim bilan hayotimiz yaxshi yomon bo'lsa 5 farzand ko'rardik yaxshi hayotimiz ikkala hasan husanlar ko'p shumroq u bolalari katta bolalar umuman manga azob bermagan shular shumroq sal nima bo'laman pisiq bo'laman dekinlar yoshirmoq ko'p bezori bular hasan husanlarim ko'p bezori hasiga deb pisiq beraman yoshirmayman o'g'lim bir orzusi o'qish edi lekin dadasi mani yoshim ancha o'tibdi charchadim ishlashga rossiyaga ish qiyin degani uchun o'g'lim ham 2 yildan beri dadasini yonida ishlayapti nima o'g'limni armoni o'qish edi o'qiyolmadi shu armonni o'zimga nima bo'lish uchun qolmasin deb ukalarni o'qitibdi ayol fikrim shu katta o'g'lim rosa yaxshi ko'raman mehrimni berganman shu o'g'limga uy vatan qilay o'g'lim mandan keyin qiynalmasin biz hayotga ancha qiynalganmiz ichishga yeyishga narsaga qiynalm qanday deydi go'daylikka borganmizmi yosh bo'lganmizda turmushni qanday hayot qanday nimaligini bilmaganmiz bunday narsadan qiynalmaganmiz kiyimdan yeyishdan qiynalmaganmiz lekin go'dak bo'lganmiz hayotni achchiq tushunmaganmiz bir birimizni tushunarli yaxshi edi biz umuman biz mana 3 yil 4 yilgacha bir janjal yo bir urush qilmaganmiz ki bunday mana hozir yoshlarni ko'rib aytamanda man xo'jayinim bilan umuman urushdan narsa ham qilmaganman bizda shunda hech kim yo'qligi uchun bizga manga qaysi yil mana bir qaynona bo'lgan yo qaynota bo'lmaganmi biz janjal qilmaganmiz shunda yaxshi yashaganmiz faqat xohlaymanki kesin yonimga yaxshi mani xo'jayim hech bundan yomon manga yomon urmaydi so'rmaydi yomon gapirmagan o'g'lim shu rossiya ketsa deydi uyga boraman dedi kelmadi bekoru shu ro'zg'or boshimizga tushdi shu o'tgandi ro'zg'orni
شکل کامل این فیلم رو در سامانه رادیو آزادی و فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب ما تماشا کنید. بیش از 50 مسافر یک اتوبوسی سمت تاجیکستان روسیه میگویند راه را که گفته میشد دو روزه خواهد بود 4 روز باز تای دارند. آنها میافزایند که در این مدت اتوبوسشان 5 بار ویران شد و ساعت ها آن را تعمیر کردند. پیشتر چند شرکت مسافرکشانی اعلان داده بودند که مسافران را در مهلت کوتاه از خوجند و دوشنبه تا شهرهای روسیه میبرند. شرکت مسافربر مشکل را شرح نداده است. مسافران گفتند تازه وارد سرحد قزاقستان شدند و باز اتوبوس از کار ماند. پایان اخبار آزادی. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه آزادی و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش کامگار، خدا نگهدار. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همچین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی فرار یک محبوس از بازداشتگاه رقمی یک شهر دوشنبه، یک مقامدار بازداشتگاه را به حبس گرفتند. مقامات قضیه را به طور رسمی شرح نمی‌دهند. منابع رادیو آزادی گفتند احمد بیگ سید 35 ساله شب 18 به 19 آگوست امسال گریخته است. یک منبع در نهادهای قدرتی روزی 29 آگوست به رادیو آزادی گفت صبح 19 آگوست خبر دادند که یک نفر از بازداشتگاه فرار کرده است. همین قدر گفتند که احتیاط کنید. تمام کوشش های ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. الهام محمودوف، معاون رئیس اداره زندان های تاجیکستان، بعد از شنیدن سوال گوشه را گذاشت. معلوم نیست محبوس فراری را دوباره دستگیر کردن یا نه، ولی عکسهایش را در کوچه و بازارهای مرکز ختلان نصب کرده از ساکنان دربارش می پرسند. تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 29 آگوست گفت در صدمه نقلیاتی در شهر سن پترزبورگ 4 مهاجر تاجیک جان باختند. رسانه‌های روسیه نوشتند که در این حادثه 3 مهاجر تاجیک فوتیده، 4می در حالت وزنین است. سفارت روز 29 آگوست در پیامی گفت حادثه 28 آگوست روی داد. به اطلاع رسانه های روسی، ماشین سبوگروی حامل مهاجران در بعضی میوه و سبزوات سافیسکایا با ماشین باربری برخورده است. در 6 ماه اول امسال بیش از 480 شهروند تاجیکستان در خارج و بخصوص در روسیه جان دادند. این آمار خدمات مهاجرت تاجیکستان است و در مقایسه به همین دوره سال گذشته 149 مورد بیشتر است. وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان در ماه فوریه امسال گفته بود برای آوردن جسد مهاجران فوتیده به وطن مدد میکنند. بعضی از مهاجران میگویند خود آنها پول جمع کرده جسدها را به تاجیکستان میفرستند. ساکنان یک قطار شهر و ناحیه های قزاقستان روز 29 آگوست با طلب پایین بردن سن نفقه برای بانوان گرد همایی کردند. بیش از 10 زن در میدان نوروز شهر چمکنت قزاقستان با شعارهای زیرین گرد همایی کردند: ما طلب میکنیم که سن پیرانسالی به 58 سالگی برگردانیده شود و بالا بردن سن نفقه تنها برای بانوان نقض کانستیتوسی است. در نزد بنای حکومت ناحیه آلماتای اوکتیپا نیز یک گروه بانوان به طلب همسان تجمع کردند. در تجمع حدود 50 زن شرکت داشت. بانوان را جوانان در لباس ملکی با تلفن به نوار گرفتند. سازمان دهندگان گرد همایی قبلا گفته بودند که در شهرهای نورسلطان، آلماتا، کاستانای، پاولودار و سمی نیز چنین تجمع ها برگزار کرده می شود. پیشتر نیز ساکنان قزاقستان طلب کرده بودند که سنی برآمدن به نفقه برای زنان تا به 58 معین کرده شود. قرار است در قزاقستان تا سال 2027 سن به نفقه برآمدن زنان و مردان به 63 سالگی برابر کرده شود. حالا هر سال سن به نفقه برآمدن زنان را 6 ماه تمدید می کنند. زنان طلب دارند که آنها را در 58 سالگی به نفقه رخصت دهند. یک خانواده مهاجر تاجیک در روسیه طلب کرده است که پرونده وابسته به کودکی 5 ساله آنها را دادرس از قوم بوریت بررسی نکند. آنارگو غیبولایوا و اسد عزیزوف زن و شوهری مهاجری که پس از 5 سال تلاش کودکشان را صاحب شدند امکان بیرون شدن از خاک روسیه را ندارند. ماریا دختری آنها سال 2017 در ایرکوتسک تولد شد ولی مادر بنابر مشکل سند نتوانست سری وقت او را از تولدخانه بگیرد. این طفل چند سال در تربیه یک آیلی بوریت بود. جامعه بوریت ها برای برگردانیدن کودکی در شبکه های اجتماعی معرکه بپا کردند. والدان تاجیک ترس دارند که دادرس احتمال به منفعت هم قومانش حکم صادر کند. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفته است طرح نو قانون را درباره سفر خارجیان و بودوباشان ها در این کشور آماده کردند. به نوشته رسانه های روسیه مدودف بودوباش و رفت و آمد خارجیان را به روسیه مسئله مهم امنیتی نامیده است. وی گفته است شیوه تفتیش ورود و خروج مهاجران به روسیه باید جدیدتر و تجهیزات برای نظارت نیز نو شود. سازمان های حامی مهاجران روسیه را برای نقض حقوق تنقید می کنند و برخورد مقامات این کشور را ناعادلانه می دانند. در روسیه نزدیک به 1 میلیون مهاجران تاجیک کار و زندگی می کنند و سالانه هزاران نفر برای نقض قاعده های بودوباش از این کشور رانده می شوند. یک گروه از دانشجویان ازبکستانی که برای تحصیل به شهرهای کراسنودار و کوبان فرستاده شده بودند 28 آوگوست با نشر مراجعتنامه گفتند در کوچه ماندند. این دانشجویان میگویند 3 آوگوست آنها را از خوابگاه میرانند و از پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیف درخواست کمک کردند. به گفته دانشجویان رهبریت دانشکده طبی فرغانه آنها را فریب داده است. طبق شرطنامه آنها باید 3 سال در ازبکستان و 2 سال در روسیه تحصیل میکردند. در روسیه برخی آنها را قبول کرده برخی دیگر را نپذیرفتند. رهبریت دانشگاه روسیه به آنها گفتند که پول شرطنامه 3 سال باز به صورت حساب دانشگاه وارد نشده است، بنابراین قرارداد با ازبکستان قطع کرده شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان آرز و رمزی وزیر بکوفا فعالان بازداشت شده بدخشانی میگویند که یک ماه باز آنها را ندیدند و نمیدانند که در چه شرایطی هستند. اما روی خط داروهایی که آوردنش را خواستند نگرانی را درباره احتمال شکنجه شدن آنها بیشتر کرده است. مقامات در این باره صحبت نمی کنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. سابرینا آتمبکوا و همسر آرز وزیر بکوف روز 29 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که شوهرش روی خط داروها را به پیوندانش فرستاده است تا هر چه زود برایش فراهم کنند. خانم آتمبکوا اضافه کرد که داروها را روز پنجشنبه گذشته به بازداشتگاه بردند. تماس های ما با مسئولان بازداشتگاه و مقامات تفتیشاتی برای دقیق کردن وضع بی نتیجه ماند. نزدیکان آرز و رمزی وزیر بکوفا میگویند که آنها وکیل مدافع دولتی دارند اما وضع را بازگو نمی کنند. وزیر بکوفا آخرین ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است گفتند که اختیاری به وطن برگشتند، اما نزدیکانشان باور دارند که این صحنه سازی است. هرچند معلوم است که آنها را در پیوند به حادثه های بدخشان دستگیر کردند، اتهام رسمی ضد آنها مشخص نیست. پیوندان میگویند درباره جریان تفتیشات خبری ندارند و نمیدانند عیب آنها چیست. وزیر بکوفا با نظرهای تنقیدیشان نسبت مقامات تاجیکستان معروفند. قبلا هر دو در نوار گفته بودند که شهروندی روسیه را دارند و اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند پس ربوده شدند. جانب روسیه در این مدت واکنشی نکرده است. پایگاه پامیر دیلی نیوز میگوید در نیم سال اخیر دست کم 5 زاده بدخشان در روسیه ربوده و به تاجیکستان آورده شدند. امردین علاوتشایف یکی از افراد بانفوذ در میان جوانان بدخشان یکی از آنها بوده است. او ماه ینوار امسال در روسیه ناپدید شد. نزدیکان ورزشکار 3 هفته تلاش کردند که درباره او خط و خبر یابند ولی کوشش ها بی نتیجه بودند. تنها در اول ماه فوریه مقامات رسمی در تاجیکستان اعتراف کردند که علاوتشایف در یک بازداشتگاه شهر دوشنبه است و سپس به 18 سال زندان محکوم کردند. فعالان حقوق بشر 3 سال پیش گفته بودند که از سال 2005 تا 2018 در خارجه به خصوص روسیه 15 شهروند تاجیکستان را بوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی این افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط میدهند. سازمان های بین المللی حامی حقوق میگویند تاجیکستان مخالفانش را در خارج هم تعقیب میکند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
در پی فرار یک محبوس از بازداشتگاه رقمی یک شهر دوشنبه، یک مقامدار بازداشتگاه را به حبس گرفتند. مقامات قضیه را به طور رسمی شرح نمی دهند. منابع رادیو آزادی گفتند احمد بیگ سعیدوی 35 ساله شب 18 به 19 آگوست امسال گرفته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک منبع در نهادهای قدرتی روز 29 آگوست به رادیو آزادی گفت صبح 19 آگوست به آنها خبر دادند که یک نفر از بازداشتگاه فرار کرده است. کوشش های ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم به نتیجه بود. الهام محمودوف معاون رئیس اداره زندان های تاجیکستان بعد از شنیدن سوال گوشی را گذاشت. معلوم نیست محبوس فراری را دوباره دستگیر کرده اند یا نه، ولی عکس هایش را در کوچه و بازارهای مرکز ختلان نصب کرده از ساکنان درباره اش میپرسند. احمد بیگ سعیدوف در آغاز ماه آگوست امسال در قطار 12 کس دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد شده، به حمله غارتگرانه و تصرف 86250 سامانه در سال 2007 در دنقره متهم است. وی از جماعت تاجیک آباد ناحیه وخش است و جستجو نیز اساسا در محل زیستش و منطقه های اطراف آن به راه مانده شده است. در همین حال منابع رادیوی آزادی میگویند ایدی بیگ محتاج یک مقامدار بازداشتگاه رقمی که شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در فرار محبوس دستگیر شده است. تحقیق نشان داده است که این محبوس یک روز پیش با تلفن محتاجوف با کسی صحبت کرده است. از این رو یک هفته باز در بازداشت است و بازپرسی می شود. افسود او، مقامات رسما در این باره اطلاع نمی دهند. حادثه فرار محبوسان از بازداشتگاه ها در تاجیکستان نو نیست. موارد پرسر و صدا ترین که با برکناری رئیس وقت کمیته دولتی امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف و تقریبا همه معاونان او انجام یافت، فرار 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته در دوشنبه در ماه آگوست سال 2010 بود. عملیات تعقیب محبوسان فراری تا بازداشت آخرین نفری آنها در عموم 1 سال و 3 ماه دراز کشید. در جریان این عملیات به حساب مقامات 14 کس دستگیر شده و 7 نفر کشته شدند. 3 شهروند افغانستان، محمد امیر ولد قربانعلی، محمد ولی ولد تازگل و محمد زاکر ولد محمد حلیم، هرچند در ولایت تخار افغانستان بازداشت شدند، کابل آنها را به دوشنبه نسپرد. در سال 2016 نیز چند محبوس از زندان در شهر خوجند فرار کردند. قسمی از آنها دوباره دستگیر و بعضی دیگر هنگام عملیات کشته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کشور چین داد و گرفت مال را با تاجیکستان در 6 ماه اول امسال 1 میلیارد و 170 میلیون دلار حساب کرده است. مقامات تاجیکستان گردش مال را با همسایه شرقی خود 670 میلیون دلار میگویند و این ترتیب در نیم سال 0.5 میلیارد دلار گم شده است. چگونه؟ تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. فرقی کلان در آمار تاجیکستان و چین در گذشته نیز رسانه‌ای شده، مقامات آن را به گوناگونی طرز حساب پیوند دادند. برخی از کارشناسان جواب را باور بخش نمی دانند، در حالی که به گفته آنها این فرقیت اساساً به مالهای وارداتی از چین به تاجیکستان ربط دارند. اداره گمرک چین می گوید از ماه ینور تا ایول امسال به تاجیکستان به مبلغ 943 میلیون دلار مال صادرات کرد. آمار تاجیکستان این رقم را 447 میلیون دلار نشان می دهد. مقامات گمرک تاجیکستان صادرات مال را به چین 222 میلیون دلار می گویند. اداره گمرک چین مال وارد شده را از تاجیکستان 227 میلیون دلار گفته است. یک کارمندی بلندپایه سابق گمرک در تاجیکستان می گوید قسمی از این فرقیت به ساختکاری سندها ربط دارد. اگر مالی نسبتاً گران ارزش وارد شود، در حجتها به نمود نسبتاً ارزان مال برای مثال مصالح ساختمانی یا چیزی دیگر عوض می کنند. مالیاتی آن به مراتب کم می شود، شرح داد او. نمایندگان رسمی خدمات گمرک تاجیکستان همواره ساختکاری را در گذرگاه ها رد کردند، هرچند فساد در این بخش آشکارا در سطح رسمی اعتراف و تنقید شده است. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان ساختکاری بعضی از منصبداران تاجیک را طنز آمیز نانوتکنولوژی تاجیکی نامیده بود که با وجود نصب دستگاه های معاصر در گذرگاه های سرحدی راه قاچاق را می‌یابند.